أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فلون كريمة فابد إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. این نه تنها جعل ابتدایی نیست، در جعل کیفری هم ابتداعا خدا شیطان را ولی کسی قرار نمیده. یعنی کیفر الهی اولا با بعد از عفو و صبر، بعد از راه توبه و انابه، از خفیفترین مرحله شروع میشود تا به مراحل شدید برسه. اول فرماد که اگر کسی از نام و یاد هر اعراض کرد، من یعشو از ذکر رحمان نغیز له شیطانا فهو له قرین. شیطانی که از دور وسوسه میکرد، الان ما او را نزدیک میکنیم، او را همسایه قرار میدیم، او را قرین انسان تبهکار قرار میدیم، نه ولی او، همتای او میکنیم، شریک او میکنیم، نظیر به شارکم فی الاموال والاولاد. اول دور است، در حد وسوسه دعوت میکنه. اگر کسی تبهکار شد، کیفر خدا این است که شیطان را به اون نزدیک میکنه، شریک کار او میکنه، نه ولی او. اول شارکم فی الاولاد هست، اول نغیز له شیطان فهو له قرین است و مانند او. ولی باز راه باز است، هنوز راه باز است. اگر کسی با داشتن همه امکانات توبه به انابه در تحت سرپرستی شیطان قرار گرفت، اونگاه است که خدا خود انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این للذین لا یؤمنون همون هایی هستن که در آیه 30 همین سوره مبارکه اعراف که الان تلاوت شد، انهم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله. چون اونها آمدن تحت ولایت و سرپرستی شیطان، ذات اقدس الهی رو امضا کردند. پس این چه نیست که خداوند شیطان را ولی کسی قرار بده. اگر کسی تولی کرد شیطان را، تحت ولای او قرار گرفت، ذات اقدس الهی او را به حال خودش رها میکنه. این اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین به همین صورت است. ملاحظه فرمودید گرچه در این آیه فرمود انا جعلنا شیاطین اولیاء، اما برهانش هم در کنارش ذکر کرد اولیاء للذین لا یؤمنون. این الذین لا یؤمنون کیان هستن؟ همون هستن که اتخذوا شیاطین اولیاء. پس در اون مرحله نهایی هم ذات اقدس الهی شیطان را بر کسی مسلط نمی کنن. اگر کسی سلطه شیطان را پذیرفت، خدا او را به حال او رها میکنه. پس این که فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این تعلیق حکم بر وصل است که مشعر به علیت است. یعنی اینا کسان هستن که لا یؤمنون، نه ما آمنو، نه لم یؤمنو، از این قبیل نیست که درباره گذشته باشد، بلکه به رحم فعل مضارع است که دارد به استمرار میکنند. یعنی اصلا اهل ایمان نیستن. اینا که اصلا اهل ایمان نیستن، خودشون تحت ولایت شیطان رفتن، ما هم اینها رو با حالشون خودشون رها کردیم. پس این منافات ندارد که یک سو خدا بفرماد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بعدم بفرماد انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء. این تموم شد. مطلب دیگر اون است که اگر کسی غیر خدا را ولی خود قرار بدهد، نه پایگاه علمی دارد نه پایگاه عملی. اصل کلی را در سوره مبارکه عنکبوت به عنوان یک مثال ذکر فرموده است. آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت این است: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهل البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. هر که غیر خدا را خواه شیاطین انس خواه شیاطین جن و مانند آن را ولی خود قرار بدهد، اگر ادراکی دارد، ادراکش در اثر اینکه حسمان است و وهم است و خیال است و مزنه موهون است، و اگر عملی دارد در اثر اینکه به پایگاه قدرت الهی وصل نیست موهون است. فرق نمی کند علمن و عملن ان او هر بیوت لبیت العنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذ البیت و ان او هر بیوت لبیت العنکبوت. در محل بحث سعود انهما اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله، خب میشه سغرای قیاس کبرا این است که هر کسی ولی من دون الله بگیرد نظیر آن است که به بیت العنکبوت تمسک کرده است و این او هنر بیوت لبیت العنکبوت. لذا نه از دل مسائل علمی حرف مبرهنی دارد، نه از دل مسائل عملی موفق است. از دل علمی موفق نیستم. لذا فرمود اتقولون علی الله ما لا تعلمون، حرف جاهلانه می دارید و اون چیزی هم که مبنای فکریتون قرار دادید بشد حسبان و مزنه و گمان و وهم و خیال نیست. و هم یحسبون انهم مهتدون. پس حرفی را که نسبت به خدا میزنن حرف جاهلانه است، حرفی که مبنای کار خودشون است حرفی است رو مزنه و گمان که یحسبون انهم مهتدون. خب وقتی مجاری ادراکیشون موهون و ضعیف بود، عملی هم که به استناد این مجاری موهون انجام میگیرد اونم موهون خواهد. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس را فهمود به اذا فعلوا فاحشتن قالوا، این قالو را به عنوان جواب سؤال مقدر قابل تقلید است. یعنی وقتی به اونا اعتراض بکنن که چرا همچه کاری میکنید، اینا دوتا عامل ذکر میکنن، یا نه به عنوان دخت مقدر قبل از اینکه از اونا سوال بشود راهی برای قانون گذاری خودشون ذکر میکنن که دیگه زیر سوال قرار نگیرن. و ازا فعل و فاحشتن قالو، یا قبلن یه همچه حرفی میزنن که زیر سوال قرار نگیرن، یا بعد از اینکه زیر سوال قرار گرفتن از اون سوال کردن که چرا این کار رو انجام میدید قالو. خب به دو دلیل تمسک کردن، یکی اینکه سنت ماست، میراث فرهنگی ماست، آثار باستانی ماست، اینا وجدنا آبانا این قالو وجدنا علیه آبانا، دوباره هم اینکه بله و امرنا به، این یا دو دلیل است یا دو دلیل نیست، بلکه یک دلیل است که دلیل دیگر به او متکی است. یه وقت است که جاهل ها و افراد مشرک به دو گروه تقسیم میشن، یه عده توده مردم که به آثار باستانی تکیه میکنن، یه عده اندیشمندان که به برهان عقلی توسل، که این قابل توجیه است که بحثای سوره مبارکه الان رو این روال گذاشته. یه وقت است که نه، زیربنای همه حرفای استدلال است. اون است که اول میگن که گذشتگان ما این کارا کردن. اگر سوال بشه خب گذشتگان شما چرا این کارا کردن، جواب بدن که این ندها امرنا به. اگر روی این تحلیل باشد که کار خودشون را به عمل گذشتگان استناد بدن و برای توجیه کار نیاکانشون به برهان عقلی تمسک بکنن، اونگاه وقتی خداوند برهان عقلی اینها را علیل بداند تضعیف بکند، جواب اون وجدنا آبانا لامتن وجدنا آبانا علیها را هم خواهد داد. اونه که فخر رازی و امثال فخر رازی تهی کردن این است که اینها گفتن که انا وجدنا آبانا علی امه رو تقلید، و چون تقلید باطل بود و بیدان غیب بود ذات اقدس اله این رو بطلانش باگذار کرد. چون در موارد دیگر هم فرمود اولو کان آبا و هم لای عقل و نشعه و لای احتد، و اما اون دلیل عقلی را قرآن ذکر میکنه دو پاسو. ولی اگر بگویم نه، این از باب تقسیم دلیل نیست که دو دلیل در مسئله باشه، از این باب نیست، بلکه از باب استناد احد و دلیلن به دلیل دیگر است. در قدم اول اگر ازشون سوال بکنید که چرا این کار کردی، میگن چون سنت دیرینه ماست، نیاکان ما میکرد. اگر ازشون سوال بشه خب نیاکان چرا میکردن، من والله امر.
اگر خدا بفرماید در جواب که خدا همچه کار نمی‌کند، به فحشا امر نمی‌کند، پس دلیلی که شما و نیاکانتون به اون دلیل استناد دارید باطل است. بهرن جواب هر دو خواهد داده شد، نه اینکه تقلید را چون بعیدان غیب بود یا در جاهای دیگر ابطال فرمود اینجا ذکر نشد. مطلب دیگر اون است که جناب امام رازی میگویند این که خدا فرمود اتغورون علی الله ما را تعلمون، برای اینکه شما از کجا میگید ان الله امرنا بها؟ شما که منکر وحیید، شما که نبوت را قبول ندارید، شما که منکر وحیید، منکر نبوتید، نبوت قبول ندارید، چگونه میگید ان الله امرنا بها؟ این سخن تام نیست که جناب امام رازی گفتن، برای اینکه اونها الله را قبول دارن یک، به عنوان رب الارباب قبول دارن دو، چون که به عنوان خالق کل قبول دارن سه، و میگن او چون قدرت مطلق دارد و عالم به کل شیء است، از وضع ما و قانون گذاری ما با خبر است، هم از بت پرستی ما مستحضر است یک، هم از قانون گذاری ما با خبر است که چی پیش ما حرام است چی پیش ما حرام است دو، و هم قدرت تغییر دارد سه، از این که می داند و کاری نمی کند اوزاره به هم نمی دارد منوش راضی است. این خلاصه برهان است که بر اساس قیاس استثنایی در مواردی از قرآن گذشت، یکیش در سوره بارکه انعام بود که اونها برهانش این بود سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا هم من شرک. وقتی انبیا به اینا اعتراض می کردن که شرک بد است و این تحریم هایی که شما بگید صابه حرام است، هام حرام است و ماننده حرام است، چی اینها رو به شما گفته؟ میگن به این که ما این کاری که کردیم، نیاکان ما این کاری کردن، خدا که به این وضع ما عالم است، قدرت هم دارد که جلوی ما رو بگیره، به چون عالم است و قدرت هم دارد و جلوی ما رو نگرفت، ما از جا کشف رضا میکنیم. این بود که قرآن کریم در بخشای از آیات مخصوصا سوره بارکه انعام به این مغالطه بین تکوین و تشریع اشاره میکنند که خدا تکوینا قادر است ولی جلوی انسان را باز گذاشته، تشریعا جلوی انسان را باز نگذاشته و تحریم کرده به لسان وحی. خب پس این که اونها گفتن بالله امرنا بها نه یعنی از راه وحیه، ها خدا بگوید شما که وحی را قبول ندارید چرا حرف جاهلانه میزنید که امام رازی پنداش. اونا یه قیاس استثنایی رو براهین عقلی اقامه کردن، از اون قبیل نیست که این یک. در سوره مبارکه احقاب شواهدی هم بود که خدا گاهی با اونها استدلال میکند، بفهمد شما حرفی که دارید یا باید برهان اقامه کنید یا جدال، حرفی را که میزنید یا با دلیل عقلی او رو امضا کنم یا لااقل ما گفته باشیم شما علیه ما بروان جدال برهان اقامه کنید. ما میگیم شرک بده، بت‌پرستی بده، این کارها پایانش دوزخ، شما یا دلیل عقلی بیارید که شرک درسته یا به حرف یکی از انبیا به عنوان جدال احسن که ما قبول داریم نبوت را به شما قبول ندارید به عنوان جدال لاغتی حرفی از انبیا بیارید. او اتونی به کتاب من قبل ها را و اطارت من غیر اون کنم صادقی. این در اول سوره بارک احباب، یعنی یا با برهان با ما حرف بزنید یا با جدال، یا ما در یکی از کتاب های سلف گفتیم که شرک رواست، شما بگید که شما که قبلا به زبان فلان پیامبر گفتید شرک رواست، الان چرا جلوی ما رو میگیرید؟ یا نه دلیل عقلی قانع کنید. ابه اتونی به کتاب من قبل ها را و اثارت من غیب این کنتم صادقین. این مناظری سی ذات اقدس را با وثنیه حجاز در این گزارش نه با اهل کتاب. خب پس معلوم میشود که خدا راه استدلال را باز کرد، همون یا برهان یا جدال، یا ما گفته باشیم شما به رخ ما بکشید یا دلیل عقلی اقامه کنید. در این گونه از موارد هم ذات اقدس اله میفرماید به این که برهان اقامه کنید یا جدا، راه تنها این نیست که جناب فخر رازی پنداش بعد بگد به این که شما که وحی را قبول ندارید از کجا میگید خدای او را حلال کرده؟ خب اونا همین که در سوره انعام آیه 148 به مانند اون استدلال میکنن، رو اون تکوین استدلال میکنن، منتها مغالطه است. با قرآن کریم در همون سوره بارکه انعام جواب داد به این که ما به عکس استدلال میکنیم، اگر خدا میخواد جلوش میگیره و شون تکوین شما را آزاد گذاشته، هر کاری که شما بخواد بکنید در دنیا آزادی، در قیامت کیفر میبینید. تکوین داد دیگه در همون سوره بارکه انعام، همون لوش در سوره مبارکه انعام بر اساس تکوین پاسخ داد که اگر خدا میخواست جوری اینها رو میگره، ولی خدا تکوینن جوری اینها رو آزاد گذاشته. بفرمایید. خب شما میفهمید به اینکه بعد شما خلق کردید دیگه، مغالطه کردن، گفتن ان الله امر ربها، اگه میگه تکوینن امر کرد، خدا که تکوینن آزاد گذاشته، اصلا امر تکوینی معنا ندارد نسبت به موجود مختار. امر تکوینی اسیان پذیر نیست. انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. یه موجود مختاری که کمال او در آزادی اوست که نمیشود او امر تکوینی کرد. این لیمیز الله الخبیث من الطیب جایی حاصل میشود که انسان با امر تشریعی هم مأمور میشود، نه با امر تکوینی. بر اساس تکوین انسان آزاد است. در آیات فراوانی از سوره مبارکه انعام همون به اینکه مثل آیه 107 ولو شاء الله ما اشرکوا ما جعلناک علیهم حفیظا و انت علیهم وکیل. خب اگر خدا میخواست جلوی اینا رو میگرفت تکوینا. در نوبت‌های قبل به ازش رسید گاه می‌بینید و بعض از آیات تمسک می‌کنه که انسان آزاد است. البته تکوینا آزاد است. اگر تکوینن انسان آزاد نباشد که کمالی در بر انسان نیست. اما هیچ کدام از اینا مصحح آزادی به معنی بیبندوباری نیست. همه مواردی که اینها برای آزادی انسان استشهاد میکنند یه آزادی تکوینی است. خب در همه اون موارد یه امر تشریعی هست، یه نهی تشریعی هست، یه ایجابی هست، یه حرمتی هست، یه بهشتی هست، یه جهنمی هست. خب چه آزادی است که سر از خضوع و فقدو در میارد؟ پس معلوم میشه انسان تشریعاً آزاد نیست دیگر. خب اگر آزاد باشد که چگونه خضوع و فقدو ثم الجحیم سدو؟ خب بنابراین این که فرمود ات تقولون علی الله ما لا تعلمون، یعنی انسان بالاخره یا باید روی عقل یا باید روی نقل سخن بگوید. عقلم حجت خداست، نقلم سنسو حجت خداست. این لله علی الناس حجتین. بارها مرازه فرموده که هرگز عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل شرع نیست. نباید گفت مطلب عقلیست یا دینی، نباید گفت مطلب عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی. برای اینکه عقل در اصول ثابت شد از حجت الهی است. بخشای قابل توجه از مسائل اصولی که زیر بنای فقه است با عقل انجام میشه. مسئله زیر دست با عقل، مقدمه واجبه که با عقل، اجتماع امر و نهی که عقل، در مسئله اجتماع امر و نهی و این گونه از مسائل عمیق یا براءت عقلی و براءت نقلی مؤید اوست. بسیاری از بحث‌های عمیق و اصول که زیر بنای فقه است با عقل تعامل میشه. عقل حجت خداست، هرگز عقل که در مقابل دین نیست. نمیشه گفت مطلب عقلیست یا دینی، عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی. اگر ظاهر روایت بود دین است، برهان عقلی بود هم دین است. خب همون عقلی که خدا را ثابت میکند، اسماء الحسنی را ثابت میکند، نبوت را ثابت میکند، وحی را ثابت میکند، ضرورت عصمت انبیا را ثابت میکند، لزوم معجزه را ثابت میکند، فرق معجزه با علوم غریبه را ثابت میکند، تلازم بین اعجاز به صدق دعوای آورنده اعجاز را ثابت میکند، همش عقل بود. همین عقل اگر با همین مبادی به یک امر رسید فتوا داد، میشه حجت الهی دیگه. اینی که در مقدمه واجب میگن واجب نیست، یعنی واجب جدا و مستقل دیگر نیست. فقط نه اگر عقل فتوا داد به وجود مقدمه، کسی گفت حالا که مقدمه که واجب نیست من انجام نمیدم، خب یقینا زیر مقدمه هم ترک میشود، انسان به دوزخ میرود. منتها دوزخ رفتنش برای ترک اون واجب نفسی است، نه واجب مقدمی. خب واجب مقدمی رو گاهی نقل ثابت میکند، گاهی عقل ثابت میکند. مثل اینکه طهارت سلاست رو نقل ثابت میکند، برای کسی وضو نگرفت بدون وضو نماز خون در قیامت عذاب میشود، برای اینکه نماز نخونده، نه برای اینکه وضو نگرفته. چون وضو که وجوبی ندارد، وجوب شرطی دارد نه وجوب نفسی. خب مقدمه را چه عقل بگوید چه نقل بگوید وجوب مصلحت نفسی ندارد. ترک او چون باعث ترک ذل مقدمه است، ذل مقدمه که ترک شد انسان را عقاب میکند، چون که ذل مقدمه اگر محقق شد انسان را ثواب میده. خب مطلب دیگر این است که این اتقولون تتمه اون قول هست، جزء مقول قرار میگیرد. قول امر ربی بالقسطه اتقولون، یعنی قول اتقولون ما لا تعلمون. این چه این است که این سخن مستقیم الهی باشد که خداوند با اونها بخواد حرف بزند، این طور نیست. قول ان الله لا یأمر بالفحشاء، قول اتقولون ما لا تعلمون. این جمله اتقولون علی الله ما لا تعلمون در محل نصب است و مفعول قول باشد. قول ان الله لا یأمر بالفحشاء را، قول اتقولون علی الله ما لا تعلمون را، نه اینی که خود ذات اقدس الله با اونها مستقیما سخن بگوید. خب حالا که قسمت منفی روشن شد، خدا به فحشا امر نمی کند و نباید حرف غیر عالمانه زد، پس خدا به چی امر می کند؟ قول امر ربی بالقسط. از اینجا معلوم می شود که قبل از امر و نهی الهی ما یه فحشا به قسطی داریم و این با سخن اشاعره که منکر حسن و قبح عقلیان هماهنگ نیست. جناب فخرازی با یک کلفتی بخواد رو جواب بده و تفسیر آروسی هم با یک تکلفی بخواد پاسخ بده. فخرازی پاسخش از این اشکال این است که ظاهر آیه این است که ما قبل از امر و نهی فحشا و قسطی داریم، یه چیزی به نام فحشا، خدا به فحشا امر نمی کنه بلکه نهی. یه چیزی هم داریم به نام قسط که خدا به قسط امر کند، قل امر ربی بالقسط. جناب فخر رازی میگوید به این که اون اشیایی که متعلق امر و نهی، یعنی قبل از تعلق امر و نهی، نه فحشا نه قسط، بعد از این که تعلق گرفتن و ما عمل کردیم و آثارش مشاهده کردیم، رو استقرا معلوم میشه اونی که خدا امر کرده قسط بود، اونی که نهی کرده فحشا است، و یعنی قبلا چنین چیزی نیست. خب این یه تکلفی است که ایشون مبتلا شد. در تفسیر آروسی آمده که لا یأمر بالفحشاء امر بالقسط، این فحشاء و قسط از اون قسط حسن و قبحی است که ما هم میپذیریم و خارج از محل نزاع است. این حسن و قبحی که محل اختلاف بین اشعار و معتزله است، حسن و قبح اون چیزی که به معنای چیزی که با طبع سازگار باشد یا طبع سازگار نباشد و مانند اون که نیست، که بوی بد فحشاست و بوی خوب حسن است، به این معنی علم حسن است، جهل فحشاست. این چیزها که کمال است و حسن است عقل قبول دارد، جهل نقص است عقل قبول دارد. حسن خوب به این معنی چی کمال است چی نقص است، یا چی زیباست چی قوی هست، یا کدوم رایه دلپذیر است و کدوم رایه شام را می آزارد، اینا که وارد اختلاف نیست. فرون بو بده، فرون بو خوبه، فرون منظر خوبه، فرون منظر بده، علم خوبه، جهل بده، این چیزا که ما قبول داریم، اینا خارج از بحث است. این گونه از امور اگر چنون چه مورد امر و نهی باشد، بله قبل از اینکه امر بیاید علم کمال است، جهل نقص، و گل معطر است و زیباست و خوب است، کنیف جای بدی است، اینا که ما قبول داریم. خب درست است که اون خارج از محل بحث است، درست است که جناب اشاعره اون هم قبول دارن، اما آیه محل بحث قسط و فحشای اخلاقی و حقوقی و نقلی، همینی که محل بحث است آیه همین رو میگه. آیه که درباره زیبایی گل و زشتی کنیف سخن نمیگوید، آیه درباره بدحجابی و بی‌حجابی سخن میگوید که اینا رو دارن، میفهمید این بی‌حجابی فحشا است، اون عفاف قسط است. رو آیه میخواد بگه همین که شما منکرید، آیه رو میخواد بگه، نه اونی که خارج مورد اتفاق فریقین است و خارج از بحث. مطلب دیگر است که جناب امام رازی خیال کردن که امر ربی بالقسط یعنی به توحید، یعنی امر ربی بلا اله الا الله. این برداشتم ناسواب است، البته برای اینکه گرچه لا اله الا الله از بارزترین مصادیق قصه است، توحید از بارزترین مصادیق قصه است. اما استدلالی که ایشون کردن تام نیست. استدلالشون به عبارة سوره مبارکه آل عمران است. در سوره آل عمران آیه 18 این صورت است: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. ایشون خیال کردن که چون صدر آیه لا اله الا الله است، قسط یعنی توحید، در حالی که دلیل اون شهادت است. خب خدا از کجا شهادت میدهد به توحید؟ خدا از کجا شهادت بده به توحید؟ آیا لفظاً فرمود لا اله الا انا کما ذهب الیه بعد فعلم انه لا اله الا الله کما ذهب الیه بعد، یا نه فعلاً شهادت داد، کاری کرد که معلوم میشه بیش از خدا نیست؟ خدا شهادت داد که شریک نداره. از کجا شهادت داد؟ لفظاً گفت لا اله الا الله، تا اشکال فخرازی و امثال فخرازی وارد می شود که اتحاد شاهد و مدعی است. خودش مدعی است که من واحدم، لا اله الا انا، خودش هم شهادت و وحدانیت می ده. این وحدت شهادت و مدعی و شاهد و مدعی رو چه کنیم؟ حالا برفرد با صرف نظر از این اشکال، آیا منظور است که لفظاً خدا فرمود شهادت داد یا فعلاً؟ آیه مختمات خدا کاری کرد معلومش شریک نداره. چرا؟ به اینکه جهان را با قسط و هماهنگی آفرید. اگر دو تا خدا بود هر کدوم کار خود و خودشون انجام میدادن. چون قائما بالقسط، قیام به قسط و عدل دارد، سراسر عالم بر اساس عدل است، پس معلوم میشه یا آدم این کارو کرد یا موجود این کارو کرد. نه دو نفر. به دلیل سوره مبارکه انبیا که لو کان فی ما آلهت الا الله لفسدتم، این لفسدتا هم به نحو ظریفی در اون دعای عرفه سید شده سلام الله علیه تفسیر شده که همون سبحانک لوکان فیه معالت و الله لفسدتا و تفترتا. خیلی خیال میکردن این راجع به کانه ناقصه است، یعنی عالم به هم میخوره اوزاش. حضرت در اون دعا فرمود اصلا به اصل عالم یافت نمیشود. لفسدتا و تفترتا. خب بنابراین این قائما بالقسط یعنی چون کارش هماهنگ است، پس معلوم میشه صاحب کار یکیه. شاید مطلب سوم آن است که آیه پیامش فوق این دوتاست. خدا نه با لفظ شهادت داد که لا اله الا الله تا کسی بگه اتحاد شاهد و مدعی است، نه با فعل، بلکه شهد الله انه لا اله الا الله، یعنی اصلا الوهیت شریک بر نمیداره. شهدت الوهیت و بالوحدانیه، برای اینکه اگر الوهیت یه ذات متناهی باشد، ما باید جستجو بکنیم با دلیل عقلی یا نقلی ببینیم همتایی دارد یا نه. اما اگر الوهیت به حقیقت نامحدود گفته میشود، حقیقت نامحدود جا برای خدای دیگر نمیگذارد، خلایی نیست تا خدای دیگر اون خلا رو بکنه. اصل الوهیت شهادت و وحدانیت میده. حالا این معنای سوم سر جاش محفوظ، معنای دوم سر جاش محفوظ، معنای اولم سر جاش محفوظ، هر سه میتواند در مراحل گوناگون معتبر باشد. ولی اینی که جناب فخرازی فرموده است که منظور از قسط توحید است، این ناصواب است، برای اینکه قائما بالقسط دلیل بر حرف ایشون نخواهد. اما خب البته اون وقت ما لذا مصداق این که عرض شد مصداق کامل است از بارزترین مصادیق قصد است و همین جهته. ولی اگر ما بخواهیم طبق آیه 18 سوره مبارکه آل عمران شاهد بیاریم که منظور از قصد توحید است، این شهادت نیست، برای اینکه اونجا قائما بالقسط نظر به فعل است. چون کارش هماهنگ است، معلوم شد صاحب کار یکیه. و اگر صاحب کار دوتا بود لفسدتا. خب قول امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد ودعوه. حالا این عین هم میتواند ظرف زمان باشد، یک، هم میتواند ظرف مکان باشد، دو، این مخلصین میتواند حال و قید باشد برای هر دو امر. و اقیم وجوهکم عند کل مسجد، مخلصین ودعوه مخلصین. این چیه نیست که ودعوه مخلصین، این مخلصین مخصوص ودعو باشد، بلکه میتواند قید به حال باشد برای هر دو. بقیم وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. فریقا حدا و فریقا حق علیهم الضلاله. این گونه از عناوین پیدا بود این که جریان پاداشی است، چون که از آیه 36 سوره مبارکه نه کاملا برمیاد. در بحث دیروز این آیه 36 اشاره شد که فرمود ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خب این بعثت، این رسالت، این ارسال پیام آور مال همه مردم قریه است دیگه. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پس این هدایت، هدایت عام است. از این که میفهمد فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلال، معنیش پاداشی است نه ابتدایی. ابتدا که دیگه منهم به منهم نبود، که ابتدا همین بود که فقط بس نافی کل قریته، یعنی للناس جمیعا، به همه مردم گفتیم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تمام مردم شهر و روستا این پیام رو رسوندی، یا به واسطه پیامبر، یا به واسطه امام، یا به واسطه نائب خاص، یا به واسطه نائب عام. بالاخره حرف وحی به گوش مردم رسیده است. نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه یاسین بیان کرد که وزد ابراهام مثلا اصحاب القریه جا اهل مرسل و بمانندون. گاهی نماینده های پیامبر می روند. خب وقتی نماینده های پیامبر گاهی به امپراتوری روم می رفت، گاهی به امپراتوری ایران می رفت، گاهی به حبشه می رفت، اینا دیگه بعث صادقه دیگه. وقتی نماینده از امیر به مصر می رود بعث صادقه دیگه، حجت اله باید درست بالاخره. وگرنه هر قریه ای که پیغمبر مستقل نداشت، باید هر پیغمبر به اون قریه برسد و رسید. پس این به عنوان هدایت عام، همه مردم زیر مجموعه هدایت عام بدون تفریق. از این که فرمود فمنهم من هدى الله و منهم من حق علیه الضلاله، منوش هدایت پاداشی است. بعد از اون هدایت اولی که تشریعی است و عمومی است، بعضی میپذیرن بعضی نمیپذیرن. اونایی که پذیرفتن ذات اقدس را، اونا هدایت پاداشی میدن، گرایشی میدن، به خوبی این عالم را پیش میبرن. اصلا به این فکر نیستن که چی با اینا رو تأمین کنن. خیلی هستن که در اواخر اون که به جای میرسن، در اوائل اون طلبی، اصلا به این فکر نیستن چی با اینا رو تأمین کنن. شرحال علماء رو که شما میکنید ببینید به این صورت هست، اصلا غافلا زندگی میکنن. کفا بالغفلت برکت، اصلا به این فکر نیستن که چی با اینا رو تأمین کنن. مثل این که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، و اینها به خوبی محسوسه، خوب آرام میان حوزه و آرام هم مشتهدن برمیگردن بدون دغدغه، یعنی در کمال آرامش زندگی میکنن. خب البته این نعمت نصیب هر کسی نیست. بعضی هستن که هم که صبح پاشدن یه تابلو فقر پیششونه، چه کنیم؟ من اصبح و همه دنیا در روایات دارد که یک تابلوی از فقر کتبت به اون فقر بین عینه، این همیشه هر چی نگاه کنه فقر میکنه، چه کنیم؟ چه مشکلی داریم؟ آینده چه خواهد شد؟ هر روز میترسه. خب اونها که به این راه الهی با حسن اختیار خودشون قدم برداشتن، خدا به اینا پاداشی میده. این پاداش اینه که اینا رو آرام نگه میداره. فمنهم من هدى الله. در باره گروه دوم نمیفرماد منهم من اضل الله، فقط منهم من حقت علیه من ضلاله. ما خواستیم اینا به راه بیاد، ولی ضلالت بر اینها ثابت شده است، ما گمراهشون نکردیم. خب این تعبیرات، این چیه نیست که صرف تفننی در تعبیر باشد. هدایت پاداشی مثل هدایت ابتدایی به خدا اسناد دارد، ضلالت کیفری مثل هدایت ابتدایی نیست، ضلالت کیفری مال مثل خود اوناست. این هم که در اینجا فرمود من هم من هدى الله و من هم فریقا هدى و فریقا، اینا منصوب به حال است، نفی مفعول. حق علیه و ضلاله اینه. چرا حق علیه و ضلاله؟ انهم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله، و اینها جاهلا کار میکنن، طبق مذهب نبوبه هم کار میکنن و خیال میکنن که مهتدین هم، چون این الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا یقین هم ندارن. الحمدلله.